امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به مبانی فلسفی و عرفانی ملا صدرا خواهد پرداخت. اجازه بفرمایید معرفی کنم دوستانم رو که در این نوبت با هم خواهیم بود. هماهنگی محترم پخش آقای روح الله محسنی، صدا بردار آقای امید روحی عزیز، تهیه کننده سید محمد علی حسینیان بزرگوار و من رضا ملایی که تا ساعت 22 گاه به گاه میرسم خدمت شما و کمی با هم گفتگو خواهیم کرد. سپاسگزارم از حسن توجهتون به برنامه هایی که براتون آماده شده و پخش میکنیم و دعوت میکنم اولین برنامه رو با عنوان نقد و نظر، جنگ شناختی از منظر نهج البلاغه، 37 دقیقه بشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببین من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چه کار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به طور
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
من نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه نقد و نظر. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه توفیق این رو دارم که مهمان شما عزیزان باشم. من رضا مهوشی به همراه همکارانم در اتاق فرمان با یک قسمت دیگه از برنامه نقد و نظر از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست تا سوالات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. در این قسمت از برنامه میزبان دو تن از کارشناسان محترم هستیم که در ابتدا و به رسم ادب سلام عرض می‌کنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر خیری، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان قم و همچنین رئیس انجمن مطالعات اجتماعی حوزه. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، تشکر میکنم.
و همچنین سلام عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا محمدلو، مدیر گروه حوزه و روحانیت، پژوهشکده مطالعات حکرانی فرهنگ اجتماعی و همچنین پژوهشگر حوزه و رسانه. جناب دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و مهمان و کارشناس محترم برنامه آقای دکتر خیری و همه شنوندگان محترم برنامه خدمت شما هست.
خیلی ممنون خدمت هر دو کارشناس عزیز، مجددا خیر مقدم عرض میکنم و تشکر میکنم که زحمت کشیدن و به استدیوی برنامه نقد و نظر اومدن و انشالله دقایق پیش رو برای شما شنوندگان عزیز مفید فایده باشه انشالله.
نقد و نظر
رادیو معارف.
موضوع برنامه امروز نقد و نظر از اون مسائلی است که در عصر حاضر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد و به نحوی میشه گفت که قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برای تأثیرگذاری بر جوامع و غلبه بر دشمنان خودشون بر روی اون تکیه میکنن. اگر 100 سال قبل در جنگ‌های جهانی تکیه کشورها بر تسلیحات نظامی بود، امروزه تأثیرگذاری بر قوه شناخت ملت‌ها در دستور کار قرار گرفته. اول قدرت‌ها سرمایه گذاریشون رو بیشتر به این سمت متمایل کردن و جهت‌دهی کردن و اگر بخوام یک عنوان برای موضوع برنامه امروز خدمتون عرض کنم میشه گفت که موضوع امروز برنامه نقد و نظر پدیده تقریبا نوظهور جنگ‌های شناختی است. جنگ شناختی رو ما باید در ضمن مسئله جنگ‌های هیبریدی و ترکیبی مورد بررسی قرار بدیم. در واقع جنگ‌هایی که امروزه بیش از پیش در واقع تأثیرگذاریش برای ما عیان شده و نمونه‌های عینیش رو ما در همین کشورهای منطقه از جمله لبنان و سوریه و حتی تأثیراتش رو در کشور خودمون هم میبینیم. لذا میخوایم برسیم خدمت کارشناسان محترم برنامه و به صورت تفصیلی اون بزرگواران برای شما این مسئله رو واکاوی کنن، بررسی کنن و شبهات شما رو در زمینه این در واقع پدیده مهم و نوظهور مورد بررسی قرار بدیم. ابتدا از جناب آقای دکتر خیری میخوام که برای شما شنوندگان عزیز مفهوم جنگ شناختی و مباحث مقدماتی پیرامون اون رو بیان کنن. جناب آقای دکتر بفرمایید.
بحث جنگ شناختی گرچه به فرموده جناب عالی یک موضوع نوظهوری است، ولی حقیقت اون این هست که این جنگ که جنگ ورود در ذهن و جنگ فرهنگی است همواره وجود داشته، منتها به لحاظ اهمیت امروزه بیشتر جنگ جنگ شناختی است. پیش از جنگ جهانی دوم بیشتر جنگ ها جنگ های نظامی بود، تا فروپاشی شوروی جنگ سرد و بعد از اون بیشتر جنگ نرم هست که در واقع جنگ شناختی از سنخ جنگ نرم به حساب میاد. جنگی است که موجب تغییر در محاسبات میشه، به اشتباه انداختن افراد میشه، محاسبات غلط رو موجب میشه، هم در سطح افکار عمومی و هم در سطح نخبگان و کارگزاران نظام باعث محاسبات غلط و افکار عمومی غلط میشه. اما بحث ما امروز بحث جنگ شناختی در نهج البلاغه است. با اجازه کارشناس محترم، من میخوام بیشتر به بحث جنگ شناختی در نهج البلاغه و مفهوم شناسی اون در دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام بپردازم. بیشترین واژه‌ای که ما رو منتقل میکنه به جنگ شناختی بحث شبه است. شبه یعنی خود رو شبیه چیزی درآوردن. به شبه شبه میگن چون خود رو شبیه قرار میده، شبیه حق. خب میدونیم که انسان‌های ظالم هیچگاه هویت حقیقی خودشون رو آشکار نمی‌کنن. یعنی اون کسی هم که مثل فرعون میخواد تفرعون بکنه، رفتارش بر اساس ظلم و در واقع استکبار هست، خودش رو حق جلوه میده، یعنی شبیه حق قرار میده خودش رو. لذا این باعث میشه که افکار عمومی به اشتباه بیفته. این شبه حق بودن و خود رو شبیه حق قرار دادن شبکه مفهومی رو با خودش همراه داره. یکی از مفاهیمی که در این موضوع حائز اهمیت هست بحث فتنه است. فتنه عمدتاً به دو معنا به کار برده میشه. یکی به معنای اتفاقات ناگوار و توطئه‌ها و امثال این هاست و دیگر به معنای آزمایش های الهی است. ما در این بحث خیلی به معنای دوم که آزمایش های الهی است کاری نداریم. فتنه به معنای توطئه، به معنای اتفاقات ناگوار، این مورد بحث ماست که فتنه باعث شبهه میشه. یعنی شبهه وقتی اتفاق میفته که باطل خود رو شبیه حق قرار بده. توطئه ها و اتفاقات ناگوار اینها عمدتاً محصول شبیه حق شدن هست و ایجاد شبهه افکنی است، خود رو به لباس حق درآوردنه. در این صورت شناخت حق و باطل سخت میشه در وقتی که فتنه‌ای برپا میشه و باعث میشه که بصیرت و فهم عمیق نتونه خودش رو در جامعه به نمایش بگذاره. لذا افکار عمومی راه غلط و اشتباه رو پی میگیرن یا محاسبات غلطی در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ، در عرصه نخبگان سیاسی اتفاق میفته. لذا امیرالمومنین فتنه رو بستر شبهه بیان میکنن. فتنه بستر ایجاد شبهه است و با رفع فتنه حقیقت آشکار میشه. ایشون میفرمایند که فتنه ها به وقتی که روی آورند عامل اشتباه میشن، همون که عرض کردم، خود رو به لباس حق در آوردن، و چون از میان بروند حقیقت آن بر همه معلوم گردد. فتنه ها به وقت آمدن ناشناسن، انسان متوجه نیست سرشون داره کلاه میره. در او عبارت معروف هست که در جنگ جمل یک فردی آمد گفت آقا من امر پرم مشتبه شده، نمیتونم تصمیم بگیرم، یه طرف شما هستید، یه طرف طلحه و زبیر و ام المؤمنین هستش، من چیکار کنم، نمیتونم به جنگم. که اینجا امیرالمومنین عبارتی دارن که مربوط به بحث ما میشه که انکل نملبوسون الکسرت، کلاه رفته، امر برت مشتبه شده. میفرماید که ان الحق والباطل لا یعرفان بمقدار رجال، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. یعنی ما میخواییم تصمیم بگیریم در شناخت حقیقت راه درست و ثواب رو پیش بگیریم، نباید سراغ افراد بریم، باید بریم سراغ حقیقت شناسی. و با حقیقت شناسی است که متوجه میشیم آقا یا انسان راه حقیقت رو داره طی میکنه یا راه باطل رو طی میکنه. لذا در اون امر امیرالمومنین میفرماید که تو امر برات مشتبه شده، فکر میکنی که با آدم ها میشود حق رو شناخت. نه، خود حق رو باید شناخت تا راه صحیح برای انسان آشکار بشه و انسان بتونه در فتنه ها ایمان خودش رو نجات بده، خودش رو خلاص بکنه از فتنه‌ای که درش قرار گرفته. لذا این بحث فتنه و شبهه یکی از موضوعات بسیار اساسی است در جنگ شناختی که ما هم در عرصه امروز جوامع این رو مشاهده می‌کنیم که چگونه با رسانه‌ها و به کارگیری ابزار فضای مجازی و غیره شبه افکنی می‌کنند، خود رو در پوستین حق جلوه می‌دن، افکار عمومی رو جهت می‌دن و ایجاد فتنه می‌کنن.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر خیری. در تکمیل بحثی که جناب آقای دکتر داشتن، میخوام از جناب آقای دکتر محمدلو بپرسم که آقای دکتر خیری بررسی کردن مسئله جنگ‌های شناختی را از دیدگاه نهج البلاغه ذیل مفهوم شبهه و فتنه و حقیقتاً بحث خوبی هم بود. حالا میخوام از عدت عالی تعریف جدیدی از در واقع جنگ شناختی اگر در ادبیات سیاسی جدید اگر ما داریم، شما هم از این دیدگاه بحث رو بفرمایید که بحثمون تکمیل بشه. در خدمتتون هستم.
خدمت شما عرض شود که اگه برگردیم یه تاریخچه این ماجرا رو خیلی کوتاه در واقع بررسی بکنیم، جنگ نرم یعنی جنگ‌های غیر نظامی یا بعد جدید جنگ توی جریان جنگ سرد رقم خورد، یعنی ما قبل از سال مثلا 1950 تا 1980، یعنی یه همچین بازی زمانی وجود داشت که در واقع شرایط بعد از جنگ جهانی دوم و شرایط جنگ سردی بود و تنازع و نزاع بر سر ماجرای افکار بود، اندیشه ها بود، اذهان بود و بحث در واقع انسان و در واقع انسان ها و جامعه مطرح بود. یعنی در واقع جنگ سه ضلع داره: دولت ها، ارتش ها و مردم. و وقتی این سه ضلع رو ازش نام میبره، این ضلع سوم که در واقع مردم تلقی میشه، یه بعد جدیدی برای جنگ و زاویه نگاه جدیدی رو برای جنگ باز میکنه و مبتنی بر این محور نوع جنگ ها هم عوض میشه. نوع جنگ ها عوض میشه، یعنی بعد اجتماعی ماجرا، بعد روانشناختی ماجرا، بعد عصب شناختی ماجرا، بعد ذهنی ماجرا در واقع برجسته میشه و در دستور کار استراتژیست های جنگ و نظامی قرار میگیره که حالا در اون برهه توی جنگ سرد میان آمریکا و شوروی بیشتر اون جنگ روانیه در واقع حائز اهمیت بود و که حالا رسانه‌های جمعی مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات سعی می‌کردند ماجرای ایدئولوژیک بودن مثلا شوروی رو خیلی بیشتر مطرح بکنند یا ماجرای همون مکدونالد و حتی برندهای آمریکایی که نفوذ کردند و تونستن اون امتداد اجتماعی پیدا کنن و عمق نفوذ پیدا بکنن در شوروی. در مرحله دوم جنگ که از 1990 به بعد استارت میخوره با گسترش اینترنت و نظام‌های ارتباطی جهانی، اسمش رو میذارن دیگه جنگ اطلاعاتی که در واقع وارد عرصه سیاست میشه و اطلاعات میشن بازوی حکمرانی و این برهه دیگه صرفاً ماجرای جنگ روانی و تحت تاثیر قرار دادن افراد نیست، یعنی وارد دستکاری اذهان میشن، مدل ذهنیت ها رو عوض میکنند و اینجا کنترل داده ها و جریان داده ها در واقع جدی میشه، مثل ماجرای جنگ خلیج فارس که اندیشمندی هست به نام آقای بودریار که اون نظریه پسا حقیقت یا حد واقعیت خودش رو که مطرح میکنه، یه مثال که میزنه میگه جنگ خلیج فارس جنگی بود که در اون حتی یه تیرم شلیک نشد و همه جنگ از لنز CNN گزارش شد و در برگه‌های تاریخ وارد شد. این اتفاق نشون میده که ما در به قول ایشون میگه که وانمودها از نمودها هم عبور کردند، همانطور که به نوعی تصاویر، واژه‌ها و اینها هستند که حکمرانی میکنند، تاریخ میسازند، واقعیت میسازند. یه مرحله دیگر که در جدیدترین مدل های جنگ شناختی است که از سال 2010 به بعد شروع میشه با اضافه شدن ماجرای کلان داده ها، بیگ دیتا، هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی، علوم اعصاب که الگوهای جدیدی رو وارد نبردها میکنه. و اینجاست که بیگ دیتا میتونه برای یک کشور رئیس جمهور تعیین بکنه باید. که چه کسی در چه ساحتی قرار بگیره، افکار عمومی به چه سمتی حرکت بکنن. و اون جمله معروف در مورد رسانه ها که رسانه تعیین میکند که به چه چیزی فکر بکنیم یا چگونه فکر بکنیم. خلاصه اگه بخوام عرض بکنم این تاریخچه رو، اینجاست که اگه بخوایم از جنگ شناختی یه عبارت دقیقی به زعم خودم عرض بکنم، جنگ شناختی پلتفرم آگاهی رو داره دستکاری میکنه و مهندسی میکنه.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمدلو بابت نکات خیلی دقیقی که مطرح کردید، هم بحث تاریخچه و هم بحث تعریف جنگ های شناختی رو در ادبیات جدید سیاسی. انشاءالله در قسمت بعدی این بحث رو کامل خواهیم کرد. بخشی از برنامه رو بشنویم و برمیگردیم.
نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50
پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
رادیو معارف و برنامه نقد و نظر رو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر خیری و جناب آقای دکتر محمدلو هستیم با موضوع بررسی جنگ های شناختی. در قسمت قبل نکات خیلی خوبی هم از جانب ارزم بودتون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر خیری در باب مفهوم شناسی جنگ شناختی دیدگاه نهج البلاغه و هم از جانب جناب دکتر محمدلو در خصوص تعریف و تاریخچه جنگ های شناختی به سمع و نظر شما رسید. و در این قسمت دوباره میخوایم برسیم خدمت جناب آقای دکتر خیری و در ادامه مباحثی که پیرامون بررسی جنگ شناختی دیدگاه نهج البلاغه داشتن. جناب دکتر بفرمایید.
بله، در قسمت اول عرایزم عرض کردم که جنگ شناختی در نهج البلاغه مفهوم کلیدی ما شبهه است و فتنه بستر ایجاد شبهه است، یعنی شبیه شدن حق و باطل و در نتیجه محاسبات غلط اتفاق میفته. نکته دیگری که امیرالمومنین در نهج البلاغه در این خصوص به اون اشاره دارن آغازگری فتنه هاست. ایشون دو تا عامل اساسی رو به اصطلاح آغازگر فتنه ها میدونن، یکی هواها و یکی بدعت هاست. موضوع بدعت بسیار بحث مهمی است، مخصوصا در نظام جمهوری اسلامی ما که مبتنی بر شریعت هست. این بحث بدعت مهمه، یعنی کارگزار ما باید مراقبت بکنه از این که رفتار او ایجاد بدعت نکنه به بهانه های مختلف. نکته دیگری که میتونیم به عنوان این شبکه مفهومی به اون اشاره بکنیم بحث تفرقه است که بستر فتنه است. من مقدمه این سرفصل رو اینگونه محضرتون عرض بکنم که خداوند در قرآن کریم به موضوع بعث شدید نیروی عظیم رو مطرح میکنه و مصداق اون رو آهن بیان میکنه. خب به قول شهید تهرانچی عزیز، ایشون میگفت به عنوان فیزیکدان میگفتن که برداشت من این هست که در آهن دو موضوع مهم وجود داره، یکی استحکام این پیکره آهنه و دیگری نظم عناصر تشکیل دهنده آهن هست، یعنی اتم های او همسوان و به پیکره مستحکمی هم در آهن شکل گرفته، لذا مصداق نیروی عظیمه. این از این باب محضرتون عرض کردم که ما برای اینکه خودمون رو از فتنه ها رهایی ببخشیم به موضوع سپر پولادین اتحاد مقدس ما توجه باید بکنیم، موضوعی که و اصطلاحی که اخیراً مقام معظم رهبری مطرح کردن، یعنی این جنگ 12 روزه که پیروزی ما رو به همراه داشت در نتیجه 2 عنصر اساسی اتفاق افتاد. یکی اون بعث شدیدی که در نیروهای مسلح و در بخش آمادگی های نظامی و امثال اون اتفاق افتاد، استحکام نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام عسکری به اصطلاح، و دیگری اون اتحاد مقدس و نظم رفتاری که در مردم شاهدش بودیم. یعنی اونها حساب کرده بودند که با این جنگ میتونن تفرقه بیندازند، فتنه ایجاد بکنند و در نتیجه باعث سقوط نظام بشن. خب اینجا ما اهمیت این بحث اتحاد رو مشاهده میکنیم، چیزی که امیرالمومنین ما رو بر حذر میداره از تفرقه و تشویق میکنه به اتحاد و وحدت، نقطه‌ای که بسیار هم در قرآن کریم به اون اشاره شده، در بحث سامری که اون خلیفه حضرت موسی و حضرت هارون وقتی مواجه با عتاب حضرت موسی شد که چرا جلو سامری رو نگرفتی، گفت ترسیدم تفرقه بیفته و خواستم شما بیایید خودت تصمیم بگیری. یعنی این بحث تفرقه اینقدر میتونه باعث فتنه بشه، آشوب ایجاد بکنه، که خلیفه حضرت موسی برادرشون جناب هارون بر شرک صبر میکنه تا تفرقه ایجاد نشه و تصمیم رو خود حضرت موسی بگیره. امیرالمومنین هم روی این بحث تفرقه بسیار تاکید میکنن و ما رو بر حذر میدونن. اصلا ایشان تفرقه رو کار شیطان میدونن. شیطان رشته های محکم دین رو پاره میکنه و فتنه انگیزی میکنه. این ترجمه بیان نورانی امیرالمومنین. شیطان راه‌های انحرافی خودش رو برای شما آسان جلوه میده. ببینید راه‌های انحرافی یعنی همون شبهه ایجاد کردن. میخواهد رشته‌های محکم، قصدش چیه؟ تم تفرق است. میخواهد رشته‌های محکم دین شما رو گره گره بگشاید و به جای اتحاد و هماهنگی ایجاد تفرقه کند و به وسیله تفرقه فتنه برپا کند.
خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر خیری بابت نکات بسیار خوبی که مطرح کردین. یادی کردید از شهید تهرانچی عزیز، ریاست فقید دانشگاه آزاد اسلامی، که در جنگ 12 روزه توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی به شهادت رسید و جزو دانشمندان هسته‌ای ما به حساب می اومدن. و لازم می دونم که یادی کنم از همه شهدای عزیز این دفاع 12 روزه و علو درجات رو برای اونها از خداوند تبارک و تعالی مسئلت کنم. خب در ادامه بحث میخوام در خدمت جناب آقای دکتر محمدلو باشیم. فکر میکنم قسمتی از بحث ایشون در قسمت قبل باقی مون و قراره که اون سزلئی در واقع معروف خودشون رو در خصوص جنگ شناختی برای ما بیان کنن و در خدمتشون هستیم.
خدمت شما عرض شود که مهندسی پلتفرم آگاهی یا به تعبیر در واقع دقیق‌تر نظام شناختی و معرفتی ما یه هندسه سگانه ای داره، یعنی یه هندسه ای که 3 ضلع داره به نظرم، و جنگ شناختی رو باید در این ساعت ها دید و اون اتفاقی که در عینیت و در واقعیت رخ میدهد مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و جنگ‌های رسانه‌ای در 3 حوزه رقم میخوره. لایه اولین و رویین ترین لایه عرصه اطلاعات یا اینفورمیشن که در اونجا در واقع با اطلاعات گمراه کننده که حالا میگن دیس انفورمیشن یا اطلاعات غلط، میس انفورمیشن، یا حتی اطلاعات درست نابجا که میگن مال اینفورمیشن، یعنی اینا در واقع عرصه هایی هستن که اون لایه یک رو یا عرصه اطلاعات رو درگیر میکنن و نظام ادراک رو، نظام معرفت رو دچار اعوجاج میکنند و اون مهندسی پلتفرم یا مهندسی نظام ادراک رقم میخوره. یه لایه پیشروتر و لایه جدیتر ماجرا اونجاست که ما از ارتکازات اجتماعی صحبت میکنیم، اونجاییست که در واقع از اصطلاح امروزی توی علوم اجتماعی یا جامعه شناختی مثلا میگن که common sense، یا توی یه سری از نظریه ها عنوان عادتواره داره، یا مثلا به لحاظ روانشناختی شاید بهش طرحواره هم بگن، که حالا ما به ادبیات اصولی عضوی مثلا عنوان ارتکازات رو اگه بود اجتماعی ببخشیم تو این لایه است، اون سنت های ما، تاریخ ما، فرهنگ ما، اون عرصه هایی که در واقع یک جامعه کیستی خودش رو با اون تعریف میکنه و در اون لایه هویت خودش رو تعریف میکنه. این لایه هم لایه است که لایه جنگ شناختی اینجا رقم میخوره و یک لایه جدیتری از لایه قبلیست و مهندسی سنت ها، مهندسی فرهنگ ها که ما الان توی مثلا یه سری از سریال ها و فیلم های سینمایی چه خارجی چه داخلی بعضا میبینیم که این سنت ها در حال جا به جاییست، یعنی به صورت نرم داریم میبینیم که بعضی از واژه ها، بعضی از باورها، بعضی از گزاره ها یا به طنز یا به صورت جدی دارن مورد تمسخر قرار میگیرند، یا خدمت شما عرض کردم که مبتلا به یک سری تهاجم های شناختی میشوند.
خب بعد اینها به صورت ناخودآگاه تاثیر میذاره، یعنی مخاطب متوجه نمیشه که این لایه از اطلاعاتش داره مورد هجوم قرار میگیره، یا نه میفهمه و نمیتونه کاری کنه.
این توی جنگ شناختی ما اگر بخوایم تکنیکال صحبت بکنیم، چون جنگ شناختی یک بحث محتوایی است که این مواردی است که دارم عرض میکنم، یک لایه تکنیکال داره که حالا ما به اونجا ورود نکردیم. اگر بحثمون برسه به بحث‌های تکنیک‌های رسانه‌ای که در واقع اون بحث قالب ماجراست که چه کار میکنه که مخاطب گاردش میاد پایین و به حالا به تعبیر شما به صورت ناخودآگاه میپذیره و تبدیل به نظام باورش میشه و یه جابجایی باور رخ میده. حالا این عرض کردم یه ماجرای دومی است که باید تو تکنیک ها ببینیم. و لایه سوم توی اون بحث مهندسی نظام ادراک لایه معرفته، لایه اون دیسیپلینی و لایه اون بنیانهای معرفتی است، اون جایی که در واقع شما باورهای جدی و عمیق خودتون رو اونجا در واقع تدارک دیدید، باورهایی که به عنوان اصول دین مطرحه یا باورهایی که به عنوان گزاره‌های جدی و بنیادی در واقع دینی یا ملی شما مطرح هستن. این سه تا لایه در واقع بسترهای جنگ شناختی هستن. تو هر لایه به تناسب خودش یه اتفاقاتی رقم میخوره، تو لایه اطلاعاتی یک موجی رقم میخورد، شبکه‌های اجتماعی یا سریال یا هر چیز دیگری، عموما توی مطبوعات اتفاق میفته، یعنی اون راهبرد ماجرا راهبرد خبره تو حوزه اطلاعات. تو لایه دوم و ارتکازات لایه خدمت شما عرض شد که فیلم و سریال و حوزه فرهنگ، مصرف‌های فرهنگیه، یا اصطلاح اگر علوم اجتماعی رو باز پیوند بدیم بحث صنعت فرهنگ میاد لایه ارتکازات رو و لایه سنت‌ها و فرهنگ‌ها رو درگیر میکنه. و لایه سوم حوزه معرفت میره تو حوزه دانشی، یعنی اونجایی که لایه نخبگانی شما درگیر ماجراست، دانش‌هایی که حالا مثلا چارلز تیلور تو اون کتاب عصر سکولار وقتی از سکولاریسم سه تا تعریف ارائه میده، میگه که تعریف اولش بحث این بود که دین از دنیا جداست، بعد اومد گفت که توی لایه بعدی که دین از دنیا جدا نیست ولی حداقل از جامعه جداست، توی لایه دوم سکولاریسم، و در تعریف سومی که خودش هم به عنوان مبنا اتخاذ کرد و بحثاشو برای اون اساس پیش میبره، میگه که از جامعه هم جدا نیست ولی ما مبتلا به یک همه هم وزنی هستیم، مبتلا به یک وضعیتی هستیم که هیچ چیزی نسبت به چیز دیگر وزن بیشتری نداره، ترجیح نداره، خوبی و بدی، معیار خوبی و بدی نداریم، همه چیز به یک اندازه درست است، بستگی داره به میل ما، وضعیت ما، حال ما،
وضعیت کارکردی که داریم،
کاملا
همه چیز درسته.
بله، این اتفاق جدی ترین لایه است که تو حوزه وضعیت پسا مدرن ما بهش مبتلا میشیم. عرض کردم توی لایه دانشیش هم اون موج معرفتی است که مبتلا به جنگ شناختی میشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمدلو بابت نکات خوبی که در خصوص مهندسی نظام ادراک و در واقع سه مرحله مهم اون بیان کردید و فکر میکنم شنوندگان عزیز هم استفاده کافی رو بردم. در قسمت آخر برنامه دوباره میخوایم خدمت جناب آقای دکتر خیری برسیم و مباحثشون رو پیرامون جایگاه جنگ شناختی در نهج البلاغه و خصوصا در این قسمت آخر در خصوص راهبردها و راهکارهای مقابله با جنگ شناختی از ایشون بشنویم. در خدمتون هستیم.
تشکر میکنم. اینجا امیرالمومنین نکته بسیار